بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دیماه 97. جلسه سوم با موضوع بیان اجمالی اقتصاد مقاومتی. استاد عبدالملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك. سلام عليكم خدمه دوستان اساتید بزرگوار. خدا رو شکر میکنم توفیقی است امروز یه چند ساعتی خدمتون باشیم. بحث اقتصاد مقاومتی رو با یک به اصطلاح روی کرده شاید متفاوت برای دوستانی که احیانا این بحث ما رو برحال ندیده باشن یا سر کلاس و جلسات ما نبوده باشن، به انواع مختلفی میشود اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد. یک مدلش در واقع بیان اقتصاد مقاومتی در چارچوب استکبار ستیزی هست. من توضیح بدم چهار تا ما سرفصل داریم که البته اینا که ما عرض میکنیم در واقع استاندارد دوره تربیت مدرس درجه 3 اقتصاد مقاومتی هست و این دوره رو تقریبا تا الان فکر کنم برای حدود 4000 نفر اجرا کردیم در کشور. از این 4000 نفر خب یک آزمونی داره، آزمون از مطالب همین به اصطلاح پاورپوینت هست به اضافه کتاب، کتابی که ما با همین هدف تألیف کردیم و موجود هست از طریق سایتی به اسم LMS کاران که آدرساش رو اینا رو خدمتون تقدیم میکنیم. دوستانی که کلاس رو شرکت کردن حدود 4000 نفر بودن، دوستانی که آزمون رو پاس کردن حدود 2000 نفر بودن، 2100 نفر تقریبا، و به عضویت انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در آمدند و الان مدرس هستند، در اقسام اوقات کشور دارن فعالیت های مرتبط با اقتصاد مقاومتی انجام میدن. حالا سلا عرض میکنیم که چه جور فعالیت هایی میشه انجام بشه. استاندارد این دوره هم که عرض کردیم 6 ساعت کلاس آموزشی هست. ما دوره اقتصاد مقاومتی مدرسی درجه 2 هم داریم که 60 ساعت دوره آموزشی هست که درش 4 تا هم کتاب در واقع خونده میشه و یک دوره درجه 1 هم داریم که البته هنوز اجرا نشده، طراحی شده، در معادل کارشناسی ارشد هست که تقریبا 32 واحد آموزشی میشه و بالاخره بحثش نسبتاً مفصل تره. هدف اصلی که ما داریم این است که افرادی رو در واقع آماده بکنیم که بتونن در زمین اقتصاد مقاومتی عملیات انجام بدن. اسمش هم گذاشته مدرس برای اینکه خب مدرس یک عنوان با مسماییه و به هر حال معلم بودن، مدرس بودن با بتون ارزش خاصی که داره، یک زمینه خیلی خوبی هست برای حضور در عرصه‌های عملیاتی، کمان که در ادامه توضیح خواهند داد. دوستانی که این سطح از مهارت و دانش رو کسب میکنن در حوزه‌های دیگه مثل بحث پژوهشی و حوزه‌های رسانه‌ای، حوزه سیاسی و امثال اینا هم میتونن ایفای نقش بکنن. آنچه که ما در عرض خدمتتون که این دوره ها عرض میکنیم توی 4 تا سرفصل اصلی است که من دیدم دوستان هم توی این برنامه‌ای که به شما دادن این سرفصل ها رو مطرح کردن. یک آشنایی اجمالی با اقتصاد مقاومتی در چند تا اسلاید که اصولا این نظریه چیست و اصل حرفش چیست و تعریفش و از کجا اومده خواهیم داشت. در این دوره ها ما اقتصاد مقاومتی رو در بستر به اصطلاح تعارض آمریکا و غرب با انقلاب اسلامی مطرح میکنیم. یه تقریبا 2-3 سالی است که ما این مدلی که اقتصاد مقاومتی رو میبینیم، اقتصاد مقاومتی رو به انواع مختلف میشه گفت. شما این دانش رو که کسب میکنید متناسب با مخاطبتون و محیط میتونید به اشکال مختلف اقتصاد مقاومتی رو بگید، این مهارت رو کسب میکنید و خیلی مهمه. مثلا برای بچه ها اقتصاد مقاومتی رو یه جور میشه گفت، برای خانم های خانه‌دار یه جور میشه گفت، برای متخصصین یه جور میشه گفت، حالا برای گروه های مختلف. اما این بیان اقتصاد مقاومتی در چارچوب رویارویی با غرب برای قشر متخصص و عالم فوق العاده به اصطلاح دلنشین و جذاب، حتی برای کسانی که بسیار دلبسته و وابسته به غرب هستن. این خودش خب عجیبه، این به اصطلاح مسئله. ما اول فکر میکردیم که این نوع بیان، یعنی بیان در چارچوب استکبار ستیزی، عکس العمل ایجاد میکنه در مثلا اساتید دانشگاه که درسخونده غرب هستن یا دلبسته غرب هستن. ولی جالبه که دیدیم که به شدت اینها در این مباحث به اصطلاح تحت تأثیر قرار میگیرن و حتی خیلیشون نظرشون عوض میشه. لذا این بحث تعارض آمریکا و انقلاب اسلامی رو توضیح میدیم و مبناش رو که اصلا ما یک مشکلی داریم با اینها به اسم مشکل تمدنی، و در این جنگ تمدنی اونها اومدن و دست گذاشتن رو موضوع اقتصاد. حالا چرا رو موضوع اقتصاد توضیح میدیم؟ که خب این مسئله هسته‌ای نیست، مسئله موشکی نیست، مسئله تمدنی است و تا این موضوع تمدنی حل نشه اینها ولکر ما نخواهند بود. پس ما حتما لازمه که به اصطلاح یه پدافند قدرتمندی در حوزه اقتصاد داشته باشیم، که البته این پدافنده به این معنی نیست که ما در موضع انزوا و انفعال قرار بگیریم، بلکه یک نوع تهاجمه. و بعد توضیح میدیم که یکی از کارکردهای اقتصاد مقاومتی این است که ما رو در اون موضع تهاجم اقتصادی در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن قرار میده، و حالا که اقتصاد مقاومتی ضرورتش بیشتر مشخص شد، وارد جزئیات اقتصاد مقاومتی میشیم. اقتصاد مقاومتی وارد بیان تفسیریش میشیم و اون بعدش دیگه به سر بحث دیگه وارد جزئیات و کتاب. یعنی این بحثا رو که عرض کردیم، حالا دیگه موقع آماده هستیم که کتاب رو باز کنیم و از صفحه اول تا صفحه آخر انشالله مطالعه بکنیم. کتاب نزدیک به 300 خورده صفحه است. خب چون زمان نداریم، سریع بریم سراغ اصل مطلب، یک بیان و آشنایی اجمالی با اقتصاد مقاومتی. طبیعتا از تعریف شروع میکنیم. یک سری کلیپ و فیلم رو هم دوستان درست کردن که میتونه به سرعت ما کمک کنه، لذا من از اینا کمک میگیرم. اگر سیستم صوتیمون هم انشاءالله جواب بده. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حجت الله عبدالملکی هستم، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مقاومت. در این برنامه میخوام در ارتباط با اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. اقتصاد مقاومتی تعریف جهانی و جهان شمول داره. در این تعریف اقتصاد مقاومتی اقتصادیه که با وجود دشواری‌ها، موانع و مشکلات میتونه به اهدافش برسه. همه اقتصادهای عالم، همه کشورها اهداف اقتصادی رو دارن و همه‌شون با مشکلاتی مواجه هستن. یکی با مشکل جنگ مواجهه، یکی با مشکل بلایای طبیعی مواجهه، یکی با مشکلات سیاسی در حوزه اقتصاد. و اقتصاد رو در این تعریف می‌گیم اقتصاد مقاوم که بتونه با وجود همه مشکلات به اهدافش برسه. البته کشورهای مختلف اهدافشون با هم متفاوته، چون فرهنگ ملت ها متفاوته، دینشون و اون ایدئولوژی و فلسفهشون با هم متفاوته، اهداف اقتصادیشون هم میتونه متفاوت باشه. اون چی که ما در انقلاب اسلامی به عنوان اهداف اقتصادی مطرح میکنیم که در جریان اقتصاد مقاومتی میخواییم به اونها برسیم رو در سه کلمه میتونیم خلاصه کنیم: رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی. رفاه عمومی یعنی چه؟ یعنی همه مردم از یک زندگی مرفه برخوردار باشن. به عنوان مثال هر جوان ایرانی بتونه کار داشته باشه، با این کارش درآمد کافی داشته باشه برای اینکه تشکیل خانواده بده و خانواده 6-7 نفر رو مثلا داشته باشه. حالا این خانواده بتونه مسکن مناسب داشته باشه، بتونه خودروی مناسب داشته باشه، بتونه هزینه کافی برای غذای سالم، بهداشت درمان، آموزش، تفریحات و امثال اینها داشته باشه. این میشه مثلا یک خانواده مرفه در طراز انقلاب اسلامی. این یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است که در اقتصاد مقاومتی مثلا باید محقق بشه. دومین هدف استقلال اقتصادیه. استقلال اقتصادی به معنای انزوا نیست، بلکه به معنای تعامل با جهان از موضع قدرته. ما به عنوان کشور قدرتمند وارد تعاملات جهانی بشیم. کشوری در تعاملات جهانی قدرتمنده که محصولات با ارزشتر تولید میکنه و میفروشه و محصولات کم ارزشتر رو خریداری میکنه. به اصطلاح چون توان
به اصطلاح دانشش بالاتره، فناوریش بالاتره، میتونه محصولاتش رو به دنیا بفروشه که برای دنیا خیلی ضروری‌ترن. طبیعتاً البته در این وسط دنیا هم هرگز نسبت به کشوری که چنین توانایی داره و چنین محصولاتی رو تولید می‌کنه کمتر حکومت نشون میده، مثلا تحریم امثال اینها. دست دومین هدف پیشرفت اقتصادیه. پیشرفت که میگیم نماد بیرونی اقتصاده. اقتصاد رو ما میگیم پیشرفته با این تعریف که از بیرون کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه وقتی نگاه میکنن بگن چه اقتصاد پیشرفته‌ای. اسلام اعجاز پیشرفت داره. مقام معظم رهبری در جمع تعدادی از مسئولین زمانی میفرمودن که یک ایرانی بسازید که هر کس از هر جای جهان که آن نگاه میکند معجزه اسلام را در سازندگی کشور و ملت ببیند. اسلام این اعجاز پیشرفت رو داره و قرار است انقلاب اسلامی این اعجاز پیشرفت رو در حوزه اقتصاد به همه جهان نشون بده. این میشه سومین هدف اقتصادی انقلاب اسلامی. پس ما اقتصاد مقاومتی رو احتیاج داریم برای اینکه مردم در رفاه باشند، مستقل باشیم به لحاظ اقتصادی و قدرتمند و یک کشور پیشرفته داشته باشیم. حالا چرا با وجود اینکه حول و حوش 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته ما به این اهداف در حد عالی خودش در اون سطحی که مد نظر بود نرسیدیم؟ علتش تحریم های اقتصادیه. در قسمت بعد درباره تحریم های اقتصادی صحبت میکنیم.
خب یه تعریف جهانی و جهان شمول از اقتصاد مقاومتی. جهان شمول که میگیم یعنی شما به هر انسان عاقلی هر جای دنیا عرضه بکنید این تعریف، میگه چقدر حرف خوبیه، تعریف درستیه. اقتصادی که در شرایط دشواری و تهدید و دشمنی به اهدافش برسه. همه اقتصادها هدف دارن، همه‌شون هم در مسیر اهدافشون مشکلاتی دارن. آمریکا مشکلات خودشو داره، ایران داره، عراق داره، ژاپن داره، کره جنوبی داره. ما با این تعریف اقتصاد غیر مقاومتی رو خیلی راحت تر میتونیم بشناسیم. اقتصاد غیر مقاومتی اون اقتصادیه که وقتی به مانع میخوره از اهدافش کوتاه میاد. مثلا ما اومدیم گفتیم که سند 20 چشماندازی 20 ساله که سال 84 تصویب شده، گفتیم تا 1404 میخواییم قدرت اول منطقه باشیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ علم و فناوری و چیزهای دیگه. الان چند سال مونده؟ 7-8 سال مونده؟ 6 سال یا 7 سال مونده تا سند چشمانداز؟ میگیم آیا میشویم؟ خیلی کارشناسا میگن نه خیر نمیشویم، اهداف سند چشمانداز بخش قابل توجهیش محقق نمیشه. بعد میگیم که خب چرا نمیشه؟ میگن که چون موانع داشتیم. میگیم خب چرا با وجود موانع نمیشه؟ چرا؟ سیستم مقاومتی نیست. به مانع خوردیم، مثلا میگه خب به تحریم خوردیم، به کاهش قیمت نفت خوردیم، به خشکسالی خوردیم، به چی خوردیم؟ اقتصاد غیر مقاومتی اونه که وقتی به مانع میخوره از اهدافش کوتاه میاد، میگه ببخشید من دیگه نمیخوام مثلا اقتصاد اول منطقه بشم. اقتصاد مقاومتی اونه که به مانع میرسه میپره از رو اون مانع. اقتصاد حالا شما باید اقتصادتون جوری بسازید، جوری طراحی کنید، جوری تقویت بکنید که به مانع که میرسه متوقف نشه، از اون مانع رد بشه. وگرنه که اصلا ذات به اصطلاح زندگی مادی اینه که موانع وجود داره، دشواری وجود داره، و اگر قرار باشه که ما به خاطر دشواری ها متوقف بشیم که اصلا کلا فلسفه انسان زیر سوال میره. همه کشورهای عالم این مدل، کشورهای عاقل، کشورهای قدرتمند این مدل برنامه‌ریزی کردن که آقا من به این مشکل میخورم، باید سیستمم جوری باشه که به این مشکلات که میخورم متوقف نشه. اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف قابل تعریفه. ما کتابی تألیف کردیم عنوان اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته. 10 تا کشور پیشرفته تر دنیا، آمریکا، ژاپن، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، عرض به خدمتون که استرالیا، کره جنوبی، هند و چند تا دیگر رو گرفتیم و چک کردیم که خیلی از به اصطلاح مؤلفه های برنامه ریزیشون در واقع مبتنی بر این تفکر شکل گرفته. اما مشکلشون اینه که عناصر ضد مقاومتی هم زیاد دارن توی سیستمشون که بعد تو اون کتاب توضیح دادیم که ما اومدیم نیمه پر لیوانشون رو گفتیم که اون روی کرده که ما بهش میگیم اقتصاد مقاومتی رو اتخاذ کردن، اینقدر پیشرفت کردن. اگر اون ضد اقتصاد مقاومتی که توی سیستمشون هست رو حذف می‌کردن خیلی بیشتر از اینا پیشرفت می‌کردن. در هر کشوری از اهداف شروع میشه که عرض کردیم، استقلال اقتصادی، رفاه و پیشرفت، اهداف اقتصادی انقلاب اسلام. ما میخوایم به اینها برسیم، موانعی داریم، باید اقتصادمون جوری باشه که بتونیم از موانع رد بشیم و به این موارد برسیم. استقلالش رو فقط من این بگویم بیشتر توضیح بدم، چون از اون مواردیه که به اصطلاح موضوع شبهناک میشه وقتی که ما داریم درباره استقلال صحبت میکنیم. یه استاد روس به ما میگفت که شما چرا میخواید برید در فضای انزوا با اقتصاد مقاومتی؟ من گفتم که کی گفته اقتصاد مقاومتی یعنی انزوا؟ گفت شما میگید استقلال اقتصادی، استقلال اقتصادی میگید معنیش انزوا نیست، یعنی همه چی خودمون تولید کنیم، همه چی خودمون مصرف کنیم. گفتم نه، اتفاقا اقتصاد مقاومتی 5 تا مؤلفه اصلی داری، یکیش برونگراییه. برونگرایی یعنی تجارت، یعنی صادرات و واردات، اصلا بحث انزوا نیست. و خب پس استقلال اقتصادی یعنی چه؟ استقلال اقتصادی یعنی تعامل از موضع قدرت. تعامل یعنی تجارت، صادرات از موضع قدرت. ببینید کشورهای عالم، همه کشورهای عالم در تجارت جهانی تقسیم میشن به دو دسته، کشورهای برنده و کشورهای بازنده. حالا سطح برد و باخت متفاوته، ولی این که بگیم آقا ما یه چیز کاملا به سویه داریم، فلان داریم، برد داریم، فلان، اینا حرفه مزخرفیه. این اون بله، در زمان مهدویت نظام تجارت جهانی میشه برد و اقتصاد مقاومتی در عرصه جهانی همین اتفاق رو رقم میزنه. اما واقعیت اقتصاد جهانی الان این است که یه تعداد معدودی کشورها برندن، بقیه کشورها بازندن. استقلال اقتصادی یعنی من میخوام جز کشورهای برنده باشم، جز کشورهای بازنده نمیخوام باشم. اینجا شما این سوال مطرح میکنید که آقا برنده و بازنده یعنی چه؟ اینا که من عرض میکنم، شما در علم تجارت بین الملل آمریکایی که الان در کل دنیا داره تدریس میشه یک کلمه رد ازش نمیبینید، اما در عملکردهاشون قشنگ این اتفاق میفته. میبینید که ببینید من دو تا کشور برای شما مثال میزنم، کشور الف و کشور ب. این مفهوم برنده و بازنده یعنی چه؟ این دو تا کشور هر دو تاشون واردات دارن و صادرات دارن. این دو تا صادرات و وارداتشون هم اتفاقا با هم برابره، یعنی از اینجا تفاوتی ندارن. 10 میلیارد دلار کشور الف واردات داره، 10 میلیارد دلار هم صادرات داره. کشور ب هم همینطور، 10 میلیارد دلار واردات، 10 میلیارد دلار صادرات، یعنی مجموعا هر کدومشون 20 میلیارد دلار دارن تجارت انجام میدن. خب این کشورها کدومشون برندن، کدومشون بازندن؟
هر کشوری که مواد اولیه بده بازنده.
احسن. این که چی صادر میکنه و چی وارد میکنه، اینه که تعیین کننده است که شما یک کشور برنده هستی یا یک کشور بازنده هستی. من دو تا مثال میذارم شما بفرمایید. کشور اول به اصطلاح هواپیما وارد میکنه و نفت خام صادر میکنه. کشور دوم برعکس، نفت خام وارد میکنه، هواپیما صادر میکنه. کدوم برنده است؟ شما به راحتی میگید کشور دوم برنده است. فلسفه‌ش رو بذاریم کنار، همین که من تو بیش از فکر میکنم 200 جلسه همین سوال رو پرسیدم، این کشوری که محصول با ارزشتر رو صادر میکنه، محصول کم ارزشتر رو به اصطلاح حالا میگیم که چرا اینطوریه وارد میکنه، این چیه؟ این کشور برنده است. خب حالا ما میخوایم برنده باشیم، اما اولش یه سوال، برنده بودن چه خاصیتی داره، چه منفعتی داره، چه نفعی داره؟ من که شما میگید آقا به هر حال هر دو تا کشورها به نفتشون و به هواپیماشون رسیدن، این کشور بی نفت داره، هواپیما داره، اون یکی نفت داره، هواپیما داره. خب همینه دیگه، تجارت جهانی هم، تجارت نظری، تجارت بین الملل آمریکایی هم همین رو میگه. میگه آقا کشورها باید در تعامل با هم به نیازمندیشون برسن. خب این نفت خام تولید میکنه میفروشه، هواپیما از اونیه که میگیره، اونیه که هواپیما تولید میکنه میفروشه، نفت خام از اونیه که میگیره. خب از این بهتر چی میخواید شما؟ و آمریکا میگه که خب من رئیس این سیستمم، این نظم نوین رو من برقرار میکنم، کشور رو تقسیم کار میکنیم بینشون، هر کی اون چیزی که بیشتر و راحت تر میتونه تولید کنه تولید کنه و بعد با هم شروع کنیم به تجارت کردن. میگه چقدر حرف خوب. بعد این حرف میاد در دانشگاه های ایران، اندونزی، پاکستان، عراق، کره جنوبی، همه جا گفته میشه، اوه حرف منطقیه دیگه. اما این قسمتش گفته نمیشه. کشوری که برنده هست قواعد بازی رو این تعیین میکنه. تجارت جهان یک نوع بازی کردن، مثل شطرنج بازی کردن با هم. کشورها در این تجارتیمون دارن با هم بازی میکنن. ما تو اقتصاد یه چیز داریم اسم گیم تئوری. گیم تئوری یا نظریه بازی ها. خیلی بحث مفصلیه که این به اصطلاح بنگاه ها چجوری با هم بازی میکنن. ایران خودرو و سایپا با هم بازی میکنن. مثلا فرض کنید که فلان کارخونه مواد غذایی با فلان کارخونه تولید یه محصول دیگه دارن با هم بازی میکنن، دقیقا استراتژی میچینن، اون اگر چی کار کرد من چی کار باید بکنم. همین داستان در ارتباط با کشورها. خب قواعد بازی رو این تعیین میکنه. مثلا چی؟ مثلا قیمت گذاری. آقا یه سوال، آقای آمریکا، تو میگی که این به هواپیماش رسیده، به نفتش رسیده، میشه بفرمایید نظام قیمت گذاری چطوری شد؟ یعنی قیمت نفت چند، قیمت هواپیما چند؟ کی تعیین میکنه؟ کشوری که برنده است تعیین میکنه. میگه خب مثلا چیکار میکنه؟ آقا قیمت هر بشکه نفت چنده؟ قیمتش چقدره؟ خب 50 دلار. متوسط کلا قیمت نفت 50 دلاره. یه زخته میره 70-80 دلار، یه وقت تا 7-10 دلار هم میاد پایین. قیمت واقعی نفت چقدر باید باشه؟ شما اول باید بپرسید معیار قیمت گذاری واقعی چیست؟ خب آقا من میخوام این لیوان رو قیمت گذاری بکنم. شما خب معیار این قیمت گذاری واقعی که میگه قیمت واقعی چقدره چیست؟ ببینید خود غربی ها از نظریه خودشون استفاده میکنیم. یه چیز دارم اسم asset pricing، قیمت گذاری دارایی ها. تو قیمت گذاری دارایی ها، این تو اقتصاد کلان مطرح میشه، جزو بحثی پیشرفتی اقتصاد کلان تو مقطع دکتری درباره صحبت میشه. میگه که یک دارایی که میخواد قیمت گذاری بشه، قیمتش بر اساس منفعتی که تولید میکنه یا ارزش افزوده که تولید میکنه، بر اساس اون تعیین میشه. ارزش افزوده تولیدی. یعنی مثلا من به یک اقتصاددان آمریکایی میگم که آقا من یه هکتار زمین دارم، این یه هکتار زمین چقدر میارزه؟ از ما چه سوالی میپرسه؟ اولین سوال این زمین کارش چیه؟ سوال عامیانه چی میشه؟ این زمین کجاست؟ درسته؟ من بهش میگم که توی شهر قم کنار حرم حضرت معصومه. چقدر میارزه؟ چی میگه؟ خیلی میارزه. چرا؟ چون میشه روی این زمین یک هتل 5 ستاره مثلا احداث کرد، یک عالمه سود. پس این زمین یه هکتاری در قلب قم خیلی میارزه. بهش میگم همین زمین یه هکتاری تو دل کویر لوته، حالا چقدر میارزه؟ اصلا نمیارزه. اصلا میگن تا زمینه به لعنت خدا هم نمیارزه، هیچی نمیارزه، یعنی حتی یک ریال هم نمیارزه. این زمین که اینجا ممکنه مثلا 50 میلیارد تومان بیارزه اونجا. چرا؟ میگه برای اینکه ارزشی که این زمین خلق میکنه خیلی زیاده، ارزشی که اون زمین خلق میکنه هیچ. خب حالا هر یک بشکه نفت خام ازش 1300 دلار محصول تولید میشه. حالا بفرمایید چقدر میارزه؟ این بشکه نفت خام 1300 دلار محصول یا ارزش افزوده. حالا بگید چقدر میارزه؟ میگید خب یه بخشش بابت علمیه که لازمه برای فراوریش، برای تولیدش، یه بخش بابت سرمایه‌ای که لازمه، بالاخره پالایشگاه میخواد، فلان میخواد. خیلی خوب، ما 800 تا برای اونها بذاریم کنار خوبه؟ 500 دلار بگیم خوبه برای هر بشکه نفت خام؟ خوبه. یعنی شما با هر آدم عاقلی صحبت، هر اقتصاددان عاقل میگه 1300 دلار از یه بشکه نفت محصول در میاد، خب باشه. 800 دلارش مال اون کسی که روش کار میکنه، 500 دلارش که مال مادی اصلی که مال منه دیگه بابا. انما اول الاصل، اصل محصول مال منه، ریشه مال منه. همین محصول 500 دلاری شما رو قیمت گذاری میکنه 50 و این که قیمت گذاری میکنه، چون این از موضع قدرت داره تجارت میکنه و اینه که تحریم میکنه. قواعد بازی تحریم، تحریم یعنی بهت نمیدم، نفت خام ازت نمیخرم، هواپیما بهت نمیفروشم. الان چه خاکی، هیچی، چه خاکی به سرم بریزم نیست، باید بیای منو راضی بکنی تا ازت نفت خام بخرم و بهت هواپیما بفروشم. خب حالا این تو بحث قیمت گذاری، هواپیمای خودش رو چقدر قیمت گذاری میکنه؟ هواپیمایی که مثلا 100 میلیون دلار هزینه تولیدش هست رو به شما میفروشه 500 میلیون دلار. محصول شما رو مثلا 1/10 قیمت گذاری میکنه، محصول خودش رو 5 برابر، یعنی به لحاظ قیمت گذاری چند برابر به ضرر شما شده؟ 50 برابر به ضرر شما شده. محصول شما رو 1/10، حالا من متوسط چیز مثالی میگم، حالا ممکنه 50 برابر نباشه، 20 برابر باشه، یه جاهایی 100 برابر میشه. این کار میکنه با شما. بعد میگه که بله من هواپیما رو به دست آوردم، اما به چه قیمتی؟ تو نفتتو به دست آوردی به چه قیمتی؟ خب از موضع قدرت تعامل کردم اون کشور برنده، یعنی که شما هستی که قواعد بازی رو تعیین میکنی. اقتصاد مقاومتی میگه که باید برونگرایی، یعنی تجارت، برونگرایی یعنی تجارت. اما تجارت که پامال نشی توش دیگه، که عزتت به دست طرف باشه، عزت و ذلت دست طرفه. میگه ببین میخوای ازت نفت بخرم، باید پروتکلای من رو رعایت کنی، باید با من فلان کار بکنی چیکار کنی. و ثانیا نفع کشورت از بین نره. خب بابا جان تو یک ماده بسیار ارزشمند داری به اسم نفت داری به طرف میدی، تازه مثلا با چه قیمتی؟ پس باید برنده باشه. خب من میخوام برنده باشم در این تجارت. عنصر برنده بودن در تجارت چیه؟ اون چیزی که تفاوت اصلی نفت خام به هواپیماست چیه؟ بله؟ چی؟ نه اون عنصر اصلی که اینجا وجود داره اینجا وجود نداره. این دوتا کالاست دیگه، تکنولوژی، فن آوری، علم. پس من باید وارد حوزه‌های دانش بنیان بشم. دانش بنیان بودن در اقتصاد مقاومتی یه محصول فانتزی نیست، ما مجبوریم دانش بنیان باشیم. دانش بنیان بودن لزوما این نیست که مثلا شما فکر کنید که حتما باید یه چیز های تکی تولید بکنم و محصول با ارزش افزوده بالا تولید بکنم. دانش و فناوری در تولید، وگرنه شما از هر تولیدی دانش و فناوریش رو بگیرید میشه مواد خام. هر چی، این صندلی یه سطحی از دانش توشه، دانش طراحیش و دانش مثلا فرض بکن که شکلدهی به آهنش و پلاستیکش و چرمش و فلان اینها. این دانش ازش بگیرید یه مش آهنه و یه مش مثلا پارچه است، مواد خامه. دانش رو از هر چی جای اقتصاد بگیرید میشه خام، میشه مواد خام. هر مقدار که دانش اضافه کردید این ارزشش میره بالاتر. شما یکی چیزی دارید به اسم سنگ آهن. سنگ آهن هر تنش 20 دلار میارزه، هر تن 20 دلار. این سنگ آهن که هر تنش 20 دلار میارزه هیچی دانش توش نیست دیگه، شما با بولدوزر سواره یا با چی سواره کامیون میکنید میفرستید. اما اگر اومدید اینو تبدیلش کردید به سنگ آهن رو کردنش فلز، فلز رو کردید مثلا ورق فولاد، ورق فولاد رو کردید توربین، یا اومدید ازش محصولات نانو درآوردید، از هر یک تنش محاسبه شده اینه که عرض میکنم میرسه به 150,000 دلار. آقا من چی اضافه کردم به این مواد خام 20 دلاری؟ دانش اینا هر کی میره بالاتر، یعنی سطح دانشش میره بالاتر. هرچه من سطح دانش رو در این سنگ آهن که خام ماده است رو برم بالا، 20 دلارش میشه 150,000 دلار. اقتصاد دانش بنیان این کارو بکنیم، یعنی بیاین دانش و فناوری تزریق کنیم، تولیداتمون رو با ارزش تر بکنیم. این میشه قدرت که خب حالا هزار تا منفعت دیگه هم داره. خب پس ما دانش بنیان بودن همینجا داخل پرانتز نکته بگم، یعنی خب آقا ما در حوزه‌های دانش بنیان یا در حوزه‌های اینجوری مزیت نداریم. اینو خیلی از مسئولین دولتی الان هم میگن، خیلی اقتصاددان ها میگن، میگن آقا در تقسیم کار جهانی محصولات دانش بنیان رو باید اونهایی تولید بکنن که مزیت دارن درش. یعنی چه؟ یعنی دانشگاه‌های قوی دارن، سطح علم و فناوریشون بالاست، اساتید و پژوهشگرهای بسیار قدرتمند دارن، مال ایناست. خب محصولات دانش بنیان مال اونایی که بلدن این کار رو بکنن. ما هم خب بالاخره تقسیم کار جهانی که اصلا بود مواد اولیه تولید کنه دیگه، تولید مواد اولیه با ما میم. خب اولا اینکه چطوری شد که اونها اون مزیت رو پیدا کردن؟ اونا رفتن روش کار کردن، مزیت پیدا کردن. ما کار نکردیم، ارسال خالی کردیم، اونا مزیت درش پیدا کردن. اما ما قرار است که به اون برنامه‌ریزی که اونا انجام دادن تمکین بکنیم. من توی چین با آقای پروفسور لین صحبت می‌کردم، ده همین بس اقتصاد معاملاتی که الان عرض می‌کنم، اقتصاد معاملاتی رو داریم میریم در دنیا برای متخصصین، برای تو دانشگاه‌های بزرگ و حتی برای سیاسیونشون داریم میریم تبیین می‌کنیم. آقای پروفسور لین مشاور رئیس جمهور چینه، ایشون 4 سال معاون ارشد بانک جهانی بوده، یه شخصیت نظریه پرداز غربی نیست ولی در حد اقتصاددان‌های طراز اول آمریکاست. حالا خیلی داستان ها داره. اونجا من رفتم گفتم پروفسور شما توی سیاست تولیدی تو در چین چی بود؟ گفت ببین ما این کارو کردیم در گام اول. اینا مثلا مال 30 سال پیششونه که 30-35 سال پیش که بعد از اون انقلاب هایی که اتفاق افتاد اومدن گفتم ما باید اقتصادمون تقویت کنیم بشیم یکی از قدرت های جهانی. گفت در گام اول گفتیم که تولیداتمون رو باید نجات بدیم، هیچ تولیدی نباید تعطیل بشه، ولو شده یارانه بدیم فلان بدیم. آقا بحث مزیت نسبی، بحث تقسیم کار پس چی میشه؟ آقا تقسیم کار رو فلان همه ریختم سلاش خان. گفتیم ما هیچ تولیدمون نباید بذاریم زمین بخوره. در گام بعد بیاین روی موضوعاتی که میخواییم درش مزیت پیدا بکنیم سرمایه گذاری جدی بکنیم. آقا مزیت مگر آدم میره تو اون چیز مزیت پیدا میکنه؟ مزیت داره دیگه، تو یه چیزایی داره، تو چیزایی نداره. همین چیزی که اقتصاددانای لیبرال ما در داخل کشور میگن و مسئولین دولتی اعتقادشو دارن، میگن ما در ساخت هواپیما مزیت نداریم، ما در تولید نفت خام مزیت داریم. خب اصلا حرفی از ساختن مزیت وجود نداره. ایشون گفت نه، ما گفتیم اونایی که میخوایم درش مزیت پیدا میکنیم، انتخاب میکنیم. بعد میگفت که اینجوری گفتیم تو سیاست هم، گفتیم اینقدر هزینه میکنیم تا مزیت پیدا بکنیم. بعد چین میشه یکی از قدرت‌های حوزه الکترونیک و آی سی تی دنیا، در حالی که خب اصلش که مال کالیفرنیا یا آمریکاست. این مزیت رو شما باید ایجاد بکنید، یعنی که بگید خب حالا که ندارم پس ولش کن برم نفت خام تولید کنم. خب ببین ما اقتصاد پیشرفت و به سالو چیزم که خدمتتون عرض کردم رفاه عمومی، مزیت یعنی این که شما با هزینه کمتر و کیفیت بهتر نسبت به دیگران میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا شما که من بخوام هواپیما بسازم، هواپیما که میتونم برم از فرانسه بخرم 500 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار باید خرج بکنم براش. خب چه کاریه من برای 1 میلیارد دلار خرج کنم؟ میام 500 میلیون دلار میدم میخرم هواپیما رو دیگه. مزیت یعنی با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر میتونه اون کشور میتونه تولید بکنه. مثلا میگه که ایران چون نفت خام داره زیر زمینشه و مثلا نفت خامش چیز دسترسیش بهتره. خیلی جای دیگه هم هستن نفت خام دارن به حساب بهش میگن نفت غیر متعارف. میگه این کشور در تولید نفت مزیت نداره چون نفتش غیر متعارفه، توی بافتای خیلی سختیه، باید مثلا 70 دلار هزینه کن تا نفت از زمین بکشه بیرون. ایران با 8 دلار هزینه کردن نفت میکشه بیرون. خب پس ایران مزیت داره در تولید نفت. خب اون کشوری که باید 70 دلار هزینه کنه مزیت نداره. آقا تو نرو دنبال تولید نفت خام، ایران تو برو دنبال تولید نفت خام، تو هم که چیزی برو دنبال یه چیز دیگه، کشاورزی برو فلان باشه. ما وقتی اقتصاد مقاومتی رو اینطوری برای کشورها، حالا اینم بگیم ببینید ما تو استقلال رفاه و پیشرفت خب خیلی پیشرفت کردیم از اول انقلاب. امسال چون 40 سالگیه این بحثا رو لازمه که ما بگیم. تو کتاب ما یک فصل داریم درباره اقتصاد انقلاب اسلامی، اینا رو توضیح دادیم با عدد و رقم و اینها، هم کتاب اقتصاد مقاومتی عرض کردم خدمتتون. خیلی پیشرفت کردیم اما تو هر سه تا عقب ماندگیمون هم جدیه. مثلا تو استقلال چجوری پیشرفت کردیم؟ همین که گفتم بحث وابستگی به نفت خام یک شاخص ضد استقلال اقتصادیه، خام فروشی شاخص ضد استقلال اقتصادیه. ما وابستگی جمعیتی کشورمون به نفت خام در این 40 سال نسبت به اول انقلاب 1/9 شده. خب این خیلی حرکت خوبیه. 1/9 شده یعنی چه؟ جمعیت ما سال 56 چقدر بوده؟ حدود 28 میلیون نفر. خب سال 56، سال 97، 40 سال گذشته. جمعیت فروش نفت خام حدود 28 میلیون نفر جمعیت داشتیم. روزانه، این روزانه است، 6 میلیون بشکه نفت خام میفروختیم. ما در سال 97 جمعیتمون حدود 83 میلیون نفره، یعنی جمعیتمون تقریبا چند برابر شده؟ 3 برابر. فروش نفت خامون چقدر شده؟ 1.7 میلیون بشکه، بیش از 1/3، از 1/3 هم کمتر شده. جمعیت ضرب در 3 شده، فروش نفت خام تقسیم بر 3 شده تقریبا. این یعنی چه؟ یعنی وابستگی ما چقدر شده؟ 1/9 شده به لحاظ جمعیت. یعنی ما برای اداره این جمعیت 6 میلیون بشکه باید نفت خام میفروختیم، الان برای اداره این جمعیت که 3 برابر اونها، 1/3 قدر داریم نفت خام میفروشیم. خب پس ما وابستگیمون به نفت خام کمتر شد. خب این یعنی به لحاظ استقلال اقتصادی پیشرفت کردیم، جدی پیشرفت کردیم. خب ببینید شاخصهای مختلفی وجود داره دیگه که دارم میگم از نظر خیلی شاخصا رشد کردیم، یه سری شاخصا هم مشکل داریم که تو کتاب هر دو تاشو گفتیم. یکی دیگه از شاخصهای استقلال اقتصادی خودکفایی در غذاست. ببینید اقتصاد مقاومتی بحثش خودکفایی در همه چیز نیست، اما خودکفایی در کالاهای استراتژیک هست. غذا در هر کشور کالای استراتژیک محسوب میشه. خب ما سال 56 کشور تنها برای 33 روز غذا تولید میکنه. غذا یعنی محصولات کشاورزی. یعنی ما 332 روز دیگه باید غذا وارد کنیم. 90% وابستگی ما داریم. یعنی ما میام چیکار میکنیم؟ نفت خام میفروشیم، غذا وارد میکنیم. برنامه نفت در برابر غذا نیست، ولی بخش عمده نفت خام که داریم میفروشیم که غذا وارد بکنیم. در سال 97 این دقیقا برعکسه، 10% واردات، 90% تولید داخل. خب یعنی به لحاظ وابستگی غذایی هم خب خیلی وضعمون بهتر شده. این 10% وابستگی خارجی هم بحث این نیست که نمیتونیم، بحث این است که نخواستیم. یک کسایی نخواستن، یک کسایی میخوان، میخوان ما وابسته بمونیم. این واقعیت که ما در کشور نوعی بخشی از مدیران و اندیشمندان ما تئوریشون وابسته، یعنی ما باید وابسته بمونیم به این قضیه. یا در بحث رفاه عمومی، اینا تو کتاب هست میخونید. و رفاه عمومی یکی از شاخصهای خیلی مهم درآمد سرانه است.
برنج رو چیکار میتونیم بکنیم؟ آب کم بود، آب داریم، شرایط
رو ببینید. همینا رو میگن دیگه، اونایی که میگن نه باید به سراچیز کنیم، باید وابسته بمونیم، میگن که آب نداریم، فلان نداریم، این حرفا. همین میگن مزیت نداریم، این حرفا غلطه. ما در کشور بحران، میگن آقا ما بحران آب داریم. بحران آب رو آدمای سیاسی میگن، آدم کارشناس نمیگن. کارشناسای آب کشور، اساتید آب کشور میگن ما بحران چی داریم؟ مدیریت آب داریم. یعنی که شما، ما آب کم نداریم. بله نسبت به اروپا آبمون کمه، ولی ذاتاً آبمون کم نیست که. ما 130 میلیارد متر مکعب نزولات جوی داریم در سال، که الان داریم 100 میلیاردش رو هزینه میکنیم برای کشاورزی. با این 100 میلیارد شما نمیگیم خیلی عالی، با یک به اصطلاح بهره برداری متوسط از آب میتونید 40 میلیون هکتار زمین آبی داشته باشید، میلیون هکتار، در حالی که الان زمین های آبی ما به 3 میلیون هکتار نمیرسه. یعنی شما دارید چیکار میکنید؟ شما دارید برای مثلا تولید 1 کیلو چغندر قند 1000 لیتر آب مصرف میکنیم. الان ما اینجوری هستیم. برای تولید 1 کیلو هندونه 550 لیتر دارید آب مصرف میکنید. برای تولید 1 کیلو گوجه فرنگی 300 لیتر دارید آب مصرف میکنید. برای تولید 1 کیلو گندم 1200 لیتر دارید آب مصرف میکنید. خب دارید غیر عاقلانه استفاده میکنید. خب اگر در حالی که گوجه فرنگی ذاتاً برای هر 1 کیلوش 3 لیتر آب احتیاج داره، ذات طبیعت گوجه فرنگی، یعنی شما دارید 297 لیترشو هدر میدید. خب درست استفاده بکن. اگه آقا هم همون دهه 70 میگفتن آقا نگیر ما آب نداریم، ما درست کم آب هستیم، ولی با همین آب موجود چند برابر میتونیم کشاورزی بکنیم، حالا از برنجش بگید و فلان اینها. خب تو بحث رفاه عمومی یه شاخص خیلی مهم درآمد سرانه است. درآمد سرانه هر ایرانی از اول درآمد سرانه واقعی از اول انقلاب تا الان 6 برابر شده. درآمد سرانه واقعی یعنی چه؟ حالا من هی ننویسم چون فرصت ندیم ما اینا رد بشیم. درآمد واقعی یعنی درآمد اسمی منهای تورم، این بهش میگن درآمد واقعی. مثلا همین درآمد ما تو اقتصاد متغیرهای اینجوری رو دو دسته میگیم، اسمی و واقعی. اسمی یعنی عدد ریالیش. من به شما میگم پارسال حقوقتون چقدر بوده؟ میگه 2 میلیون. میگم امسال چقدر شده؟ میگه 2,500,000 تومان. میگم ماشاءالله 25% شما درآمدتون رفته بالا. چون برمیگردیم میگه ای آقا از پارسال تا امسال ما 30% تورم داشتیم. میگم که خب درآمد اسمیت که 25% رفته بالا، درآمد واقعی چقدر رفته بالا؟ چقدر رفته بالا؟ 5% کم شده. یعنی شما 25% درآمد اسمیت رفته بالا، 30% قدرت خریدت اومده پایین به خاطر تورم. 25% منهای 30% میشه -5%. درآمد واقعی شما 5% کم شده. اینی که میگیم درآمد واقعی هر ایرانی در واقع شده، عرض به خدمت که 6 برابر شده، یعنی چه؟ یعنی منهای تورم کم شده. ما یه شاخص داریم اسم به اصطلاح PPP Purchasing Power Parity، دلار PPP، دلار برابری قدرت خرید، دلاری که تورم ازش حذف میشه. ما سال 56 تولید ملی کشور که این تولید ملی کشور تقسیم بر جمعیت میشه درآمد سرانه بوده 100 میلیارد دلار، 100 بیلیون دلار PPP، به اینی که ازش تورم کم شده. سال 1396 همین عدد شده 1640 بیلیون دلار PPP. چند برابر شده؟ تقریبا 16 برابر شده، اما جمعیت 3 برابر شده. 16.5 تقسیم بر 3 میشه حدود مثلا بین 5.5، مثلا حدود 5.5 تا 6. یعنی چه؟ یعنی اینکه درآمد واقعی سرانه هر ایرانی 6 برابر شده در این مدت. این عدد خیلی خوبیه، یعنی پیشرفت اتفاق افتاده. تو بحث همین رفاه عمومی یکی از شاخصایی که داریم فقر مطلقه. فقر مطلق ما بر اساس گزارش بانک جهانی سال 56 بوده 46%. فقر مطلق یعنی حداقل کالری برای زندگی، برای حیات. اینو بهش میگن چی؟ معیارش 1 دلار PPPه روزانه. هر آدمی در هر جای دنیا که روزانه 1 دلار PPP نداشته باشه، که ماهش میشه 30 دلار PPP نداشته باشه، بهش میگن فقیر مطلق. این استاندارد بانک جهانیه. ما با این معیار سال 56 46% مردم فقیر مطلق بودن و الان رسیده به نزدیک صفر. چطوری نزدیک صفر؟ ما با نظام یارانه الان دلار پی 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 در ایران، حالا این چند ماهه اخیر رو بذاریم کنار که خب یه بحرانی اتفاق افتاده که البته دلار رفت تا 20,000 تومان و فلان، قدرت خرید شدید کم کرد. این چند ماه رو بذاریم کنار، تا قبلش دلار پی 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 در ایران 1500 تومان میشد. یعنی کسی که 45 هزار تومان یارانه رو داره میگیره، کفش دیگه همه میگیرن، یعنی 30 دلار پی 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 رو همه دارن میگیرن. ضمن اینکه دو تا دهک پایین، 1.5 دهک پایین از کمیته امدادی بهزیستی مستمری میگیرن. با خودمون کمیته امدادی دیگه، هر کی رو شناسایی بکنید غیر از اونایی که شناسایی نمیشن که واقعا هیچ درآمدی نداره فلان داره، غیر از یارانش که میگیریم. ما الان داریم به اصطلاح به هر خانواده 5 نفره 550-60,000 تومان به سال چیز میدیم. جان
دیدم شو 750
آره زیاد شده با یارانش، البته با یارانش این 500 خوردی به اصطلاح مستمر میشه. خب با این معیار ما فقر مطلق دیگه تو کشور نداریم. دو سه سال پیش بانک جهانی، من یادم دو سال پیش بیشتر بود، اوائل دهه 90 بود، مثلا 91-92 بانک جهانی گفت که چیه؟ چکار کنیم؟ ما تازه شروع کردیم، 8 دورو شروع کردیم. اگه اینجوری باشه که اصلا به هیچی نمیرسیم، چون الان اینا برن استاد درم میگردن، 11 که نمازه. باش چشم این اسلاید رو من تمام بکنم، چون 8 روب شروع کردیم و از تو 9 روب من چیزم، چون این بحث منقطع میشه. بله دیگه چی میگفتیم حالا؟
فقر مطلق.
خب بانک جهانی تقریبا فکر کنم اوایل دهه 90 آمار داد، گفت که در ایران 500,000 نفر کلن فقر مطلق وجود داره. ما یه مطالعات منطقه میکردیم، این 500,000 نفر اغلب کسانی هستن که شناخته نمیشن. مثلا ما خودمون رفتیم یه جاهایی، مثلا جنوب کرمان یه روستایی رو پیدا کردیم که اینا شناسنامه ندارن. یعنی خب شناسنامه داشته باش فرماش این معرفیش یارانشو میگیره. کسی که نمیگه که مثلا حال دولت فلان میگه نه آج من این 500,000 نفر نمیخوام یارانه بدم. ما چند تا روستا رو شناسایی کردیم از طرف کمیته امداد، دیدیم که اینا خیلی وضعشون فقیر، انگار کسی تا حالا سراغشون نرفته، همه رو گرفتیم تحت پوشش. و الان مثلا همون خانواده 5 نفری بدیم 750,000 تومانشون پرداخت میکنیم. خب فقر مطلق رو ما از این مردیم، خیلی حرف بزرگیه. یا ضریب جینی، ضریب جینی شاخص شکاف طبقاتیه. این عدد ضریب جینی یک فرمول اقتصادی داره، بین 0 تا 1ه، هرچی به 1 نزدیک تر باشه این شکاف طبقاتی بالاتره. این رو سال دهه 50، حالا سال 55 54 56 اینا بوده 51% ضریب جینی، 56ش رو چون دقیقاً یادم نیست نمیگم، 55 بوده 51%. سال 97 که ما الان هستیم هست 41%. البته ما سال 92 رسیدیم به 36%، هرچی بیاد پایین تر یعنی شکاف طبقاتی کمتر شده. سال 92 ما رکورد 36% رو زدیم. حالا متاسفانه تو این 5-6 سال اخیر متاسفانه سیاست ها غلط بوده، به نفع اغنیا بوده، فلان بوده، دوباره داره میره بالا، 5% تو این 5-6 سال رفته بالا. اما خود این به اصطلاح شکاف طبقاتی که کاهش پیدا کرده امسال اینا، این رفاه عمومی، یکی از شاخص‌های رفاه عمومی در واقع میانگین عمر انسان هاست، بهش میگن امید به زندگی. امید به زندگی یعنی هر ایرانی که در بدو تولد نمیمیره متوسط چقدر زندگی میکنه. ببینید نوزادایی که به دنیا میان دو دستن، یا میمیرن یا نمیمیرن در همون بدو تولد. خب خود بدو تولد ما مرگ و میر نوزادانمون 11% بوده، یعنی مثلا سال 56 از هر 100 تا بچه که به دنیا اومدن 11 تاشون بدو تولد میمردن، الان به زیر 1% رسیده. خب از این جهت‌ها خیلی پیشرفت کردیم. اما اونایی که زنده میموندن قبلا میانگین 52 سال عمر میکردن، الان میانگین 74 سال عمر میکنن، یعنی 22 سال به عمر هر ایرانی اضافه شده متوسط. خب یعنی از 52 سال شده 74 سال، تقریبا عمر هر ایرانی 50% بیشتر شده. بعد میگن که خب آقا خیلی جای دنیا اینطوری شده. نه خیر، هیچ جای دنیا اینطوری نشد. یعنی ایران به گزارش WHO، سازمان بهداشت جهانی، میگه که ایران بالاترین رشد امید به زندگی رو داشته. چی؟ چرا؟ دارن میمیرن همه؟ یا به لحاظ پیشرفت، خب ما جز کشورهایی هستیم که تو خیلی از حوزه‌ها وارد کشور 5 تا، مثلا تو حوزه نانو جز چند تا اولیم، تو هسته‌ای، تو بیوتکنولوژی، تو حوزه پیشرفته پزشکی، تو خیلی حوزه‌های خاص صنعتی جز چند تای اول دنیا هستیم که هیچ وقت حضور نداشتیم. خب یعنی که خیلی پیشرفت داشتیم، اما عقب ماندگیمون چی؟ خیلی زیاده. همچنان اینا که گفتیم نیمه پر لیوانه، که قابل قبول البته برای یک کشوری که 1000 تا مصیبت داشته به اینجا رسیدن خیلی خوبه. اما به لحاظ مثلا استقلال اقتصادی، مثلا ما هنوز اون یک نهم وابستگی اداره بیچارمون میکنه. 1.5 میلیون بشکه فروش نفت در بودجه سال 98 دیدن، همشون دارن به اصطلاح چیز میکنن که آقا 1.5 میلیون بشکه رو اگر نتونیم بفروشیم بدبختیم، کشور فلج. یعنی همچنان ما تو بحث وابستگی به نفت مشکل داریم. تو هم بحث وابستگی غذایی اون 10% که گفتم، بخشی از این 10% غذایی که ما وارد میکنیم خیلی اساسیه. مثلا ما لاین ها رو همه رو وارد میکنیم. لاین چیه؟ اون ریشه اصلی، اون چیزی که بذر اصلی که بعد ازش دو سه نسل بذر گرفته میشه به اون میگن لاین. در دام هم همینطوره. مثلا شما توی جوجه، من این مثال براتون بزنم، اون چیزی که ما میخوریم اسمش چیه؟ نه اسمش جوجه است. این جوجه اما گوشتیه و اما تخم‌گذاره. این جوجه ما این رو داریم میخوریم، یه به اصطلاح بالا سرش نسل قبلیش اسمش مرغ چیه؟ مادره. این مرغ مادر که ما نمیخوریم، مرغ مادر رو نگه میداریم تخماش در بیاد بشه جوجه و جوجه یا تخم بذاره تخمش رو بخوریم یا گوشت. این مرغ مادره یه مادری داره به اسم مرغ چی؟ اجداد. دیگه مرغ اجداد رو به طریق اولا نمیخوریم، مرغ اجداد باید مرغ مادر به دور دنیا بیاره. مرغ مادر ها، مادر مرغ اجداد چی اسمش؟ این مرغ لاینه. مرغ لاین چیه؟ این مرغ لاین اون ریشه اصلی به صورت هرمی سلسله مراتبیه دیگه. یه دونه مرغ لاین مثلا کفش 10,000 تا 20,000 تا 100,000 تا جوجه میده. این مرغ لاین خب خیلی مهم میشه دیگه، درسته؟ این مرغ لاین ها رو ما الان داریم از انگلیس وارد میکنیم. یعنی انگلیس پاشو بذاره روسیم، نتونیم مرغ لاین وارد بکنیم، 6 ماه بعدش دیگه جوجه نداریم که بخوریم. خب این وابستگی، این چه وابستگی مزخرفی. این لاین ها در مثلا هندوانه، در خیار، در گندم، در فلان، اغلب لاین ها اون ما داریم وارد میکنیم. خب یعنی وابستگی جدی داریم. پس استقلال اقتصادی کامل نیست. تو بحث رفاه عمومی دو تا شاخص بد داریم. یکیش بله درآمد زیاد شده، بله درسته، لکن به هر حال ما تورم داریم و بیکاری داریم. الان 6.5 میلیون نفر ما بیکاره جدی داریم رو کشور، خیلی عدد بزرگیه. تو بحث پیشرفت اقتصادی صنایع رو ببینید، مثل صنعت مثلا بفهمید خودرو، 60 سالی که ما داریم خودرو تولید میکنیم، چه خودروی داریم تولید میکنیم؟ بچه های سایپا، ما برای بچه های سایپا اقتصاد معاملاتی میگفتم چند سال پیش، میگفتن که تازه بریلیانس داشتن میزدن، پارس خودرو رفته بود بریلیانس. میدونید ماشین بریلیانس رو میشناسید؟ این بریلیانس میگفتن که بچه های سایپا خون دل میخوردن این حرف رو میگفتن. میگفتن ببین ما یه شرکتی پارس خودروی ما 60 سال قدمت داره، کارخونه چینی که بریلیانس میزنه 12 سال قدمت داره. ما رفتیم التماس کردیم به اینها که به ما مثلا مجوز منتاشکاری بریلیانس بدید که قطعاتش رو خودتون بخرید بریم اینجا پیش موراش. اونا منت بر سر ما گذاشتن، اجازه دادن. این پیشرفت آخه؟ 60 سال تو خودروسازی داری، تو همزمان با کره جنوبی شروع کردی خودروسازی، الان اون چی تولید میکنه تو چی تولید میکنه؟ و یعنی این که ما تو خیلی از اینها که خیلی پیشرفته جدی داشتیم، عقب افتادی که هم زیاد داشتیم. خب آقا برید یه نمیدونم لابد پذیرایشون چرب هم باید باشه طبیعتا، یه پذیرایی چربی انجام میدید، ولی هر چه زودتر برگردید ما بیشتر میرسیم. راستش من فکر نمی کردم که اینقدر زود کلاس تموم شد. یه سلام خط بفرد.
این 10% که فرمودی توی بحث غذای ما وابسته هستیم، این همشون مثل همین اصلیه؟
نه نه، مثلا بخش زیادش دانه های روغنیه، سویاست مثلا.
همه لاین ها رو وارد داریم؟
همه لاین ها رو لاین. خب خود اون لاینه 1% کل درخت کشاورزی.
شما بگید مثلا ما تو
آره دیگه،
اصلا همونه دیگه.
آره دیگه، یعنی اون 1% ولی 1% خیلی اساسیه.
ما در حقیقت 100% غذایی رو وارد داریم میکنیم، اسمش 10% نیست. یعنی اگه بخوایم واقع گرایی نگاه بکنیم 100% ما وابسته.
نمیتونیم اینجوری بگیم. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه ما بخش زیاد از این لاین ها رو خودمون توان تولیدش رو داریم، ولی خدا زده تو سرمون. مثلا همین جوجه لاین که گفتم، یکی از 7 نژاد لاین دنیا مرغ آریانه، ایرانیه، جزء 7 لاین اصلی دنیاست. دهه 60 ولی خود تولید نمی‌کردیم دیگه. دهه 60 یه تیمی از جاده سازندگی رفتن دانمارک یا هلند، آموزش دیدن برای تولید مرغ لاین و برگشتن. یه مرکز رو ما توی بابل کنار تأسیس کردیم که یه شرکت دولتی مال جادکشاورزی الان، که اون مأموریتش تولید مرغ لاین، تکنولوژیش رو داره، ریشش رو هم داره، ولی همون جدیانی که دنبال وابسته کردن کشوره نمیذاره این پروبال بگیره، همچنان ما وارد میکنیم. خب ما باید بیایم چیکار بکنیم؟ یا خب ما که تکنولوژیش رو داریم، نه اصلا با اونش هم صرف پرنده نیست، ما تکنولوژیش رو رفتیم هزینه کردیم داریم، اصل ریشش هم یعنی ژنش رو داریم، ولی خب میگم دیگه آقا ما بدبختی همون حالا جلوتر میگم بدبختی ما واقعا به خدا آمریکا هیچ جا نیست. طرف میگه که آقای دکتر جلیلی میگفت یه جلسه صحبت میکردیم، گفت ما وزارت خارجه بودیم اومدیم دیدیم که گندم رو، گندمی که میتونیم از پاکستان مثلا وارد کنیم اون زمان که نیاز داریم، داریم از کانادا وارد میکنیم. راست گفت آقا چه دلیلی داریم؟ گفت بررسی کردیم به اینجا رسیدیم. اون مسئول مربوطه در شرکت بازرگانی دولتی که مسئول مثلا این کاره، عشق غربه، دوست داره سفر کنه کانادا، میگه اگر ما گندم رو از کانادا بخریم، من به بهانه خرید گندم سالی 3 بار میرم کانادا فقط به خاطر این مثلا گندم ایران رو بسته روی کانادا. خب مصیبت ما اینجاست، اینجا هم نبوده که اصلا عشق و سفر به انگلیس هم میگه بابا ویلکم و چشو بریم انگلیس خرید میخریم بیاریم
پول سفر تو بردا بزنیم پاکستان.
یه فرمودین که هر ایرانی 25 سال
میانگین عمرش،
حالا انقلاب 40 سال در واقع چیزی بوده، چطوری مثلا باید 100 سال بشه تا اینا بگه نه این ایرانی نمورده، مثلا مرگ و میر کم شده. اینو مثلا از خدا
یعنی معیار چیه
25
سال
این افزایش سن
اوائل انقلاب میگفته مرگ و میر زیاده.
میانگینه ببین، مثلا ما میگیم که امسال 1000 نفر مردن مثلا، خب بیشتر از که میلیون میمیرن، این 1000 نفر که مردن میانگین سنشون چقدر بوده؟ 80 ساله بوده، 75 ساله بوده، 55 ساله بوده، یه دم جوان بودن تصادف کردن 20 ساله بودن فلان بودن، میانگینشون میگیرن میشه 75 سال. میگیم سال 56 اونا که میمردن میانگینشون چقدر بود؟ میانگین سنی اونا که میمردن 52 سال بود. خب لذا میانگین عمر، آره دیگه، بحثش هم بهداشت و غذاست دیگه، بهداشت و غذا تقویت شده. مثلا ببین شما وقتی 46% فقر مطلق داری، اینها بخش زیادیشون آتشخال میخورن، ریشه درخت میخورن، گیاه میخورن، بعضی طرف مواد غذایی بهش نمیسه. الان ما یه اقشاری داریم که دچار فقر غذایی هستن، مثلا خراسان جنوبی من رفتم دیدم یه کسی هستن که درست اون 1 دلار رو دارن در روز، 1 دلار پی پی پی، اما فقر غذایی جدی داره. خب این که فقر غذایی داره بالاخره عمرش کوتاه میشه، میمیره.
داره فقر، مگه این 1 دلار به حساب
کالری های مخصوص
باشه؟
معیارش غذایه،
غذا برای ادامه حیاته، حداقل کالری برای، نه برای یک زندگی سالمه. خب ما الان توی به بچه های کمیته امداد کشور یه برنامه داریم به ازای هر بچه‌ای که زیر 6 ساله در یه مناطق خاصی، ماهانه یه عددی فکر کنم حدود 70,000 تومان فقط کمک هزینه غذا میدیم. ببین این خانواده‌اش داره مستمری میگیره، یارانه هم میگیره، بانک جهانی اینو فقیر حساب نمیکنه، اما میگیم که این که کفاف نمیکنه برای اینکه این سلامت غذایی داشته باشه، یه چیزایی باید اضافه بشه، لذا یه چیز دیگه بیشتر میدیم. اونی که فقر غذایی داره خب زودتر میمیره. مردم ایران خیلی شدید فقر غذایی داشتن، یکیش هم بحث بهداشت دیگه. الان یکم
بزرگنمایی میشه واقعا دیگه تو کشور، اینا هم سیانمایی میکنن کار شده. من خامی شما فرمودی، من خب معید حرف شما که ما تو محله خودمون، یکی از شهرستان حالا، یک محله حدود 7000 نفر جمعیت داره، محله شهریه دیگه، کوی حالا یکی از کوی و برزنش، ما خودمون رابط بودیم برای این بحث کالای حمایت چیز بود، سبد کالایی که می‌خواستن بدن، اونا که واقعا تو لیست نیستن، ما جا موندن از بیزیستی کمیته از سازمان تامین اجتماعی. آقا گشتیم تمام این محله که خودم تو محله زندگی می‌کنم 7000 نفر، من 5 نفر پیدا کردم تونستن اسمشون بدم بفرستن شیراز مثلا، اون مرکز استان، یعنی همه یا بیمه بودن یا الحمدلله خودشون مثلا چیز داشتن
درآمد داشت.
آره یا
آقا چای بخورید بیایید، چای بخورید بیایید شروع کنید. بله اخ با شما هستم.
آماری که بانک جهانی داره میده یعنی به فقر اینا، اینا رو از چه اساسی داره میده؟
بانک جهانی تو همه کشورها حضور داره، از جمله در ایران کارشناساش حضور دارن و میان و میرن.
کارشناساش داره دولت ما
بخش از اطلاعاتش رو از دولت میگیره، ولی اطلاعات رو راستی آزمایی میکنه. مثلا خودش میره نمونه گیری میکنه دوباره، مثلا میاد ما یه گزارشی داریم، حالا غیر از ما چندین گزارش داریم که بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول به سر منتشر میکنن، کارشناساشون میان در داخل کشور آمارها رو میگیرن، میرن راستی آزمایی میکنن، با خیلی صحبت میکنن. یعنی مثلا میاد با من کارشناسم صحبت میکنه، میگه آقا مسئولین دولتیتون اینطوری میگن، تو نظرت چیه؟ بعد میرن رندوم بررسی میکنن روستاها رو، شهرها رو میرن سرکشی میکنن. اینها به دنبال این هستن که اتفاقا بر در یک کشور مثل ایران بعدشون هم نمیاد که نشون بدن که اینا بانک جهانی سرمایه‌گذاری مال آمریکاست. یعنی درست نهاد جهانی حساب میشه، ولی 0% در اختیار آمریکاییاست، تو خود آمریکا هم هست. میاد بر در نهایت راستی آزمایی میکنه، کارشناسای خبره‌ای دارن، خیلی از عددهای ما رو هم قبول نمیکنن اتفاقا. مثلا شما آمار میدیم یه گزارش با عنوان دوینگ بیزنس که بحث رصد فضای کسب و کار، فضای کسب و کار کشورها چه جوریه، خیلی از گزارش ما رو شما قبول نمیکنن و میره بعد مثلا میگه که مسئول اینجوری گفت، یه ضریب تعدیل بهش میزنه 20% میاره پایین عددا رو.
مثلا همین معیار فقر
خود ایران تعریف کردن چی؟ اون میشه فقر نسبی میشه دیگه، فقر نسبی خیلی متفاوت. الان ما شاخص رسمی و تصویب شده فقر نسبی نداریم توی ایران، تصویب شده. ببین مثلا این وقت بانک جهانی، بانک مرکز آمار ایران میاد همینطوری میگه که آقا ما فکر میکنیم که هر خانواده ایرانی 3 میلیون تومان برای اینکه متوسط باشه درآمد باید داشته باشه، این 3 میلیون تومان بعد سرشماری هضم و درآمد خانوار رو دارن. مثلا میگن که آقا از 24 میلیون خانواده 3 میلیون خانواده اینجوری نیستن، پس 3 تقسیم بر 24 که میشه مثلا 12% ما فقر نسبی داریم. بعد این که اینجوری میگه، رئیس کل بانک مرکزی میگه کی گفته؟ چرا 3 میلیون تومان باید باشه 2 میلیون و 500 هزار تومان باشه؟ لذا شما شاخص های این ضعفه ها، این بده، اقتصاد مقاومتی شاخص سازی میکنه. میگه ببین شاخص فقر نسبی، ببین شاخص سلیقه‌ای وجود داره ولی شاخص حاکمیتی ما نداریم. نه شاخص حاکمیتی ما هم شاخص بانک جهانی. بله
مطالبی که فهمیدید کتاب تعریف کرد،
این آمار و عدد و رقم هایی که گفتم چرا تو سدید چاپ کرده فکر کنم قوم باشه، اینترنتی هم نظر میتونه سدید آخر معرفی میکنم. آقا چای نمیخورین؟ الان شروع میکنیم،
شروع کنیم. اقتصاد مقاومتی الان دقیقا کجا داره نشر میشه؟ از مثلا مبانی و مثلا چه اسلامی داره نشر میگیره؟ نه اقتصاد روزه یه خورده مثلا مدام
الان اسلاید دقیقا اسلاید بعدیه، این از اقتصاد اسلامی رو نشأت میگیره.
ما اقتصاد اسلامی
نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلامه
که ما حالا کالا فهمیدیم، تک گزاره هایی داریم ولی نظام اقتصاد اسلامی نداریم
چون نساختیم. اقتصاد مقاومتی
سعی شده ولی ظاهرا انقدر داده دستمون نیست که بخوام نظامش کنیم، ولی گزاره هایی داریم که تو فکرونه واقعا براتون میشه، ولی انقدر داده نداریم نظامش کنیم یا حتی بیام این مکتب رای کنیم. الان
میگم برات داریم
روحیات مردم و تو ویژگی های مردم هر زمان هم تو این آمارا خیلی تاثیر داره. مثلا هم امروزه خب خیلی مصرف‌گرا شدن مردم، خیلی رفتن مثلا تو مصرف، خب یک کسی موبایل اگه نداشته باشه شاید جز اون فقر حساب بشه.
بله درست،
اینها اعمال نشده،
اینا تو فقر نسبی میاد. فقر مطلق شاخص مشخصه، آه این یک مقدار کالری باید بگیره برای اینکه زنده بمونه دیگه، اون میشه فقر مطلق. بعد اون چیزا دیگه میشه فقر نسبی که عرض کردیم شاخصش هم متفاوته.
فقر مطلق میشه فقر
چه چیزی؟
مثلا کسی که امروز دیگه فقط با کالری زنده مونده معنی نداره، خب خیلی چیزا دیگه هم نیازه برای اینکه آدم
ببینید
اون حداقلات حداقلات زندگی
مقایسه. ببینید این یه شاخصه که کشور با هم مقایسه میشن دیگه، یه شاخص استاندارد که شما میتونید بالاخره میگید یه آدم 80 کیلویی در ایران با یه آدم 80 کیلویی در آمریکا حداقل کاری که لازم دارن یکیه دیگه. حالا اونجا شما 18 میلیون نفر دارید که نمیتونه بگیره. در آمریکا فقر مطلق 18 میلیون نفره. خب یعنی هولوش 6 تو کلش 6%
اینطوری هر کی نداره نباید باشه.
خب به هر حال البته خب از نظر خودشون افتخار نیست، از نظر خودشون هم چیز قویه.
بعد خودشو قوی کنه.
ولی داریم میگیم اون آمریکایی که داره میگه من مهد فلان اینا، 18 میلیون نفر آدم داره که حداقل کاری نداره. ما تو ایران اینو نداریم. این پیشرفت حساب میشه نمیشه. بله. اما حالا تو قسمت فقر نسبیش بله ما مشکل داریم. هیچ کس هم ممکن نمیشه. تو همون فقر نسبیش هم البته داریم میگیم که خیلی وضع بهتر شده. اینکه درآمد سرانه متوسط 6 برابر شده واقعیش، یعنی تورم در رفته، یعنی پیشرفت اتفاق افتاده. تازه در چه شرایطی پیشرفت اتفاق افتاده؟ اون 100 میلیارد دلاری که سال 56 بوده بخش عمدش نفت بوده. الان بخش نفتمون خیلی کم شد تو 1640 میلیارد دلار که الان داریم. پس کیفیت درآمد سرانه هم رفته بالا.
آمارای درست حسابی مثلا نمیتونه پیدا کنه توی زمینه هم مستند باشه هم جامع باشه. مثلا خیلی دیر به دیر یا یه موقعی سر قضایا یه سری آمارا میاد بیرون، ما مدت تحقیق داشتیم خیلی کم پیدا
میشه. الان امسال که 40مین سال انقلاب داره آمارای خوبی تولید میشه. دستگاه منتشر میکنن. ما یه کاری داریم میکنیم با عنوان دانشنامه دستاورده 40 سال انقلاب اسلامی. نسخه اولش هم چاپ شد و رونمایی شد تو اجلاس وحدت اسلامی. الان داره چکشکاری میشه. اون توی همه حوزه‌ها آخرین آمارا رو داره. مستند. بخشش مستند به
نشون میده گاهی.
آره اون مال بچه دانشگاه حسینی. آره. ایران 20.
بله.
هم اولین ها
ایران 20.
آره. اولین ها رو نمیدونم مال کیه، ولی ایران 20ش مال بچه دانشگاه حسینی. یه جزوه کوچولو اینقدر فیلم دارن ازش میسازن. خیلی خوبه.